میرم رو تخت میخوابونمش. نمیخواد باشه بابا.
چی شده؟ منم راه بیمار کجاست پس؟ چرا بیمار رو تنها فرستادین سرویس بهداشتی؟
آقای نوری مشکلی نیست. خان علیزاده رفت مریض رو بلند کنه. تو گفتم برم گارد بپوشم ماسک بزنم یا نفهمیدم کی دوید سمت بیمار. صد بار بهش گفتم بدون فرم و ماسک نرو سمت مریضای عفونی. حالا ببینش ها، داره میره تو دهن مریض. نرجس جان، خانم نرجس، صورتت رو انقدر بهش نزدیک نکن خانم. باشه
باشه بیم بریم. یکی به دادم برسه،
چی شده؟
مسئولی تو به خدا یکی
چیه خانم؟ چی شده؟ بفرمایید، من مسئول اینجا. چه اتفاق افتاده؟
دستم به دامنت آقای مسئول، دستم به دامنت پسرم، پسرم دستو دوب کرده، داره از دست میره. تو رو خدا یه کاری براش بکنید.
خیلی خوب مادر جون، آروم باش آروم باش. خانم کریمی شما بریم به همکارتون کمک کنیم، منم برم ببینم این مادرمون چی لازم داره. خیلی خوب، بریم مادر، بریم بریم ببینیم چی شده. بیا همراهم، بیا
بیا، یواش یواش، بیا بیا. خیلی خوب،
عجب کاری میکنی نرجس.
برو کنار،
صبر کن من برم گان بپوشم، بیا مریضو با هم دیگه ببریم.
گفتم برو کنار، خودم مریضو میخوابونم.
بابا
چه فرقی میکنه؟ من شما نداریم خانم کن. آها خودتو بنداز اون طرف، برو ببین مریض ما همراه داره، برو بگیر بیارش اینجا بالا سر مریضش وایسه. ما اینجا مریضای دیگه هم داریم، اگه قرار باشه به همه کارای یه مریض برسیم دیگه وقتی برای بقیه نمیمونه. عزیزم بیا این دستمال بگیر جلوی دهنه تا برم برات یه ماسک بیارم.
نرجس جان عزیزم، ببین خیلی خوبه که این همه مهربونی، احساس نودوستی میکنی، ولی باید یه کمی هم به فکر خودت و سلامتیت باشی.
این دست
که خدای نکرده، خدای نکرده مریض بشی نمیتونی به کارات برسی ها. خلاص از من گفتم بود دیگه، خوددانی.
مرسی که این همه به فکرم کریم جان. حالا برو.
ببخشید نرجس شما، من یه دقیقه به این تلفن جواب
بدم.
همسایمه، پسرمو گذاشتم پیشش.
جواب بده.
الو جانم میری خانم، طوری شده؟ من خوبم ممنون.
بیا خانم.
چی پسرم طوری شده؟
پس
شده داره گریه میکنه اگه طوریش نیست. چی؟ آها فقط سمت سمت میدون گیل قطع شده یا سراسنیه؟ ولی من خودم هم نمیدونم باید چیکار کنم، من امشب هم شیفتمه، کسی هم نیشوی خودم بذارم. باشه باشه باشه، من بهت خبر میدم. بذاری من یکم فکر کنم ببینم چیکار باید کرد. ای بابا این که خفه شد نرجس. چشم عزیزم، چشم، حتما اطلاع میدم. فعلا باشه، خداحافظ. خداحافظ.
چی شده کریمی جان؟ چی شده؟ پسرت حالش خوبه؟
پسرم خوبه، فقط
فقط چی؟ ببینم نکنه ما رو از خودت نمیدونی که.
نه بابا عزیزم، این چه حرفی میزنی آخه؟ شما که همیشه به من محبت داری. ببین مثل این که گاز شهری محله ما قطع شده، همسایه‌مون گفت خونه سرد شده، میترسه پسرم سرما بخوره حالش بدتر بشه. خودت میدونی که بچه‌م یه ماه مریضه. خب براش مسئولیت داره، گفت شوهرش ازش خواسته به من خبر بده که برم پسرم از خونه‌شون بردارم ببرم خونه خودم.
خب راست میگم بنده های خدا، بچه یه ساله مریض میشه دیگه تو اون سرما. وقتی مردم رعایت نمیکنن همینه دیگه. این همه هم تو رادیو تلویزیون تاکید میکنن مصرف بی رویه ممکنه باعث قطع شدن گاز بشه. گوشه کسی هم بدهکار نیست که نیست.
ای بابا مال من چیکار کنم؟
بیا اینا هاش نگاه کن، همین این خانم نمونش از سرمای شدید آنفولانزا گرفته.
چیکار کنم من نرجس؟ شوهرم از طرف شرکتشون رفته ماموریت، مامانم هم که رفته شهرستان، منم که امشب شیفتم. لاغذو تا بهم نگفتم من یکی جای خودم بذارم.
پس من اینجا چه کارم؟ برو برو با خیال راحت پسرتو بردار و برو خونت. هرچی باشه تو که مادرش بهتر میدونی چطور ازش مراقبت کنی که توی خونه سرد سرما نخوره.
حالا من تو خونه خودمون بخاری برقی دارم،
خیلی خوب
سرما نگران
نیستم.
فقط نمیخوام شرمنده تو بشم، اینجوری که نمیشه آخه. هر بار شما داری جای من وامیستی، دیشب هم بشیفت خودت بود، نمیشه که هرشب تو بیمارستان باشی.
ای بابا کریمی چقدر تو تعارف میکنی، من که با تو این حرفا رو ندارم. یه شب هم ممکنه تو مجبور بشی که جای من وایسی.
نه قربونت برم. باشه حالا که این همه لطف داری اصرار میکنی ممنونتم، میرم. پس لاحل اجازه بده برم همراه این بیمار رو پیدا بکنم.
نمیخواد تو هیچ کاری بکنی، فقط معطل نکن، برو. برو دیگه، وای نستا، برو تو بچه مریض نشده، مراقب خودت هم باش.
چشم الان میرم، پس تو خودت هم مراقب خودت باش. باشه
باشه،
خیلی ازت ممنونم، حتما لطفتو جبران.
قربونت، فقط تو برو.
میدون گیل
چیه خانم؟ میدون گیل چی شده؟ سرتو بگیر عقب، انقدرم تو صورت من سرفه نکن، قربونت برم.
خونه منم میدون گیل.
بابا پس گاز شما هم قطع شده که رو همین تخت بخواب تا برم همراه تو پیدا کنم و بیام. جایی نریار.
نرو.
چیه؟ باشه. چرا نرم؟ ببینم نکنه همراه نداری. ها؟ همراه نداری؟
ندارم. تنها اومدم. بچم.
ای بابا. خیلی خوب. گریه نکن، برات خوب نیست. آروم باش. بگو ببینم. بچه چطور شده؟
بچه منم تو خونه تناست. اگه گاز قطع شده باشه اونا سرما میخور.
ای بابا بچه بیچاره، شوهرت مگه خونه نیست؟
شوهر چند سال میشه که فوت کرده.
ای بابا بچه دیگه ای نداری؟ منظورم بچه های بزرگتر که بتونن ازش مراقبت کنن. نه. یا خواهری همسایه ای بگی؟ به یکی زنگ بزن بگو بره دنبال بچت، اونو ببره خونه خودش.
میشه غریبم، خانو پرستا، کسی رو ندارم. خونه من تازه اجاره کردم، همسایار نمیشناسم، نمیتونم اعتماد کنم.
هی مشکل رو مشکل. پس چاره دیگه ای نداریم. آدرس خونه تو بده، برم بچت رو بیارم بیمارستان. البته اینجا هم جای مناسبی برای بچه نیست، ولی هرچی باشه از اون خونه ساخت ساکی بهتره. گفتی بچت چند سالشه؟
نه سالشه.
دختره؟
بله.
خیلی خوب باشه، پس زودتر آدرس تو بگو تا خان کریم نرفته برم اونم برسونم، بعدش برم بچه شما رو بردارم با خودم بیارم. ظاهرا مسیرم هم باهاش یکیه. زود باش خانم دیگه، آدرس رو بده به من. فقط قبلش باید برم از مسئولمون اجازه بگیرم و پاس ساعتی رد کنم. تا من میرم و برمیگردم آدرس تو روی این کاغذ برام بنویس.
واقعا نمیدونم با چه زبونی باید ازتون تشکر. بچم اگه تو خونه میمون معلوم نبود تا صبح از ترس تنهایی و سرما چه بلایی سرش میمون.
خواهش میکنم خانم.
خیلی ممنونم.
فقط مجبور شدم دخترتون رو ببرم طبقه بالا. اونجا توی لابی بخش نشوندمش. این پایین اورژانس و پر از بیمارای جور و جوره. حتی بیماری شما هم واگیر داره، نمیتونستم اجازه بدم بیاد اینجا. ولی اون الان بالا جاش امنه.
بله.
به همکارم هم سپردم که مراقبش باشن.
خدا از خواهری کمتون نکنه خانم خانعلیزاده. الهی که از خدا هر چی میخواییم بهتون بده.
من فقط وظیفه‌مو دارم انجام میدم، کار خاصی نکردم. اگه دخترتون رو نمیآوردم، خدای نکرده براش اتفاقی میافتاد، من خودمو نمیبخشیدم. حالا بگیر استراحت کن.
باش.
یه ساعت دیگه هم میام سرومتو میکشم.
خیلی ممنون.
من رفتم. کاری داشتی صدام کن، من توی همین اتاق بغلیم. البته یه سریم به دختر نازت میزنم.
خیلی میگم خانم پرست
جانم،
این سرومم تموم شد، من و دخترم باید بریم از اینجا.
به احتمال زیاد دکتر کشیک میاد که مرخصت کنه، ولی چون گاز خونتون قطع شده و تو هم هنوز خوب نشدی، اگه برگردی ممکنه دوباره سرما بخوری. دخترت هم همینطور. منزل ما کلاچایه، اگه این همه دور نبود که اصلا میبردمت خونه خودمون. ولی الان باید یه فکری برات بکنم که هر طوری هست با دختر شب و همینجا بمونی.
ممنونم.
فعلا من برم.
خیلی ممنون.
درم میبندم که یکم آرامشت بیشتر بشه.
ممنونم ازتون.
خوب بخواب.
زحمت کشیدی.
لطیفی جان، از اون بیسکویتی که عصر بهت دادم چیزی هم مونده؟
آره عزیزم، نصف بیشترش مونده. از که انرژی میذاری واسه مریضا ضعف کردی. یه نگاه تو آینه به خودت بنداز، شدی پوست و استخون.
اینقدر سر هر چیزی پای این مریضای بی‌نوا رو نکش وسط دیگه. بیسکویت دارم برای خودم، نمیخوام، میخوام ببرم برای یه سارا.
سارا؟
دختر کوچولوی همین مریض اتاق بغلی رو میگم دیگه. همونی که غروبی رفتم از خونشون آوردمش. چه خوب شد که آوردمش. خونشون شده بود عینه و یخچال. طفلی بچه کاپشنشو با یه کلاه پشمی و شال گردن زخیم پوشیده بود و نشسته بود وسط اتاق چشم انتظار مادرش. تا بهش گفتم از بیمارستان اومدم الهی بمیرم، رنگ بچه پری. فکر کرد شاید برای مامانش اتفاقی افتاده.
بازم مرو معرفت تو. من اگه جای تو بودم توی همچین وضعیت قرار می‌گرفتم، عمرن اگه چنین کاری می‌کردم. حالا سارا خانومو کجا بردیش؟ پیش مامانش که نیست.
نه، بیماری مادرش مصریه، ترسیدم ازش بگیره. برای همین بردمش لابی طبقه بالا.
خوب کار کردی.
منتظرم بیمارستان یکم از تکاپ بیفته. میخوام ببرمش اتاق ایزوله. همین که سردش نشه، همین که اونجا راحت و بی‌مزاحمت بگیره بخوابه بچه.
مادر بچه بفهمه پوستت قلفتی میکنه.
نمیذارم بفهمه. به بچه گفتم با هیچ کس حرف نزنه. به همکارم هم سپردم که چیزی بروز ندن.
هیچ میدونی داری چی کار میکنی؟ میدونی اگه این بچه یه طوریش بشه چه اتفاقی میفته؟ نه واقعا میدونی؟
چقدر میدونی میدونی میگی؟
خب دارم میگم میدونی یا نه؟
باز گفت مگه قراره کسی بفهمه؟ بیا. حالا بده من اون بیسکویت ها رو. بچه بیچاره از وقتی اومده هیچ نخورد.
چی بگم حالا؟ بیاین هم بیسکویت. از پنجره بیرون دیدی؟ ببین چه برفی اومده.
آره بابا دیدم، خیلی برف قشنگ. ولی حیف که باعث شد گاز قسمتی از شهر قطع بشه، برقشون هم قطع شد. انشالله به خیر بگذره و تو این روزای سرد مردم اذیت
نشن.
ممنون بابت بیسکویت.
خواهش میکنم، برو.
به به. سلام سارا خانم، مهمون عزیز خودم. حتما خیلی گشنه شده. آره فقط تونستم این بیسکویت ها رو برات بیارم. به قربونت برم، فعلا با همین سر کن تا بعد ببینم چی کار میشه کرد.
باش. مامانم کجاست؟
همین جایی که ما نشستیم، طبقه پایینش. تلفنی که باش حرف زدی دیگه؟ نزدی؟ زدی. حالا هم یه کوچولو صبر کنی، میبرم توی اتاق گرمونه تا صبح راحت بگیری بخوابی. صبح هم میتونی مامانتو ببینی و بعدش هم با هم برین خونتون. باش عزیزم.
باشه.
آفرین سارا خانم گل. حالا من برم به بقیه کارام برسم. ببینم اسم منو که یادته.
خاله نرجس.
قربونش برم، باریکلا. هر وقت کار داشتی به هر خانم پرستاری بگی با خاله نرجس کار دارم. حله.
باشه.
من هر جا باشم سر خودمو بهت میرسونم. فقط یادت باشه هر وقت خواستی از سرویس بهداشتی اینجا استفاده کنی، قبل و بعدش دستاتو خیلی خوب با آب و صابون بشوری.
چشم خاله نرجس.
چشم قشنگیت بی بلا عزیزم.
خاله نرجس.
جان خاله.
مامانم نمیمیره
عزیزم. هیچکی نمیدونه کی میمیره، فقط خدا میدونه. ولی بهتره که الان دربارش حرف نزنیم. باشه؟ گفتم که حال مامانت خوبه، فردا هم میبینیش. من فعلا میرم. باشه؟
باشه.
تو هم بیسکویتاتو که خوردی بشین مشقاتو بنویس تا من برگردم.
چشم.
آفرین.
اومد نرجس؟
آره بیسکویتایی که دادی رو دادم به سارا. خیلی خوشحال شد دختر. ای خدا، یتیم بودنم واقعا درد بزرگیه لطیفی جان.
حالا اون بچه به وقت تو جاش امنه. مادرش هم که خدا رو شکر بهتره و به زودی هم مرخص میشه. پس لطفا قصه خوردن واسه اونا رو تعطیل کن. اجالتا به مامان خودت یه تلفن بزن. چند بار زنگ زدی به تلفن همراه جواب ندادی؟ اون بنده خدا هم نگران شد، زنگ زد به اوژانس. حالا تا بیشتر از این نگران نشده باشه تماس بگیر.
وای آره پاک یادم رفت که امشب و جایی شیفت خانم کریمی وایسادم. باید به خونه اطلاع میدادم. انقدر که سرم شلوغ بود فراموش کردم. حتما مامانم هم خیلی نگران شده.
خیلی خوب زنگ بزن. من فکر میکنم مامانت اگه میدونست تو چه جان فشانی هایی واسه بیمارا میکنی اصلا اجازه نمیده که دیگه بیه سر کار.
پس معلومه مامان منو نمیشناسی. اصلا هم اینطوری نیست که میگی. پدر و مادرم هر دو از بهترین مشوقای من در زمینه کار خیر و مراقبت از بیمارا هستن.
خیلی خوب. حالا چرا اینقدر ناراحت شدی؟
آخه
منظورم این بود که نگران حالتن. ناسلامتی اون پدر مادرن دیگه. پدر مادرن که دائم نگران بچه‌هاشون.
اینجا رو نگاه کن، 10 تا تماس بی پاسخ دارم رو گوشی. همه‌شم از خونه است.
خب زنگ بزن.
مینا جان ببخشید، من برم به مامانم زنگ بزنم که از نگرانی داشت.
آره باشه باشه، زود باش، برو به زنگ بزن تا خودت مادر نشی نمیفهمی که اون الان تو چه حالیه. برو درمو پنجره، اونجا آنتنش از همه جا بهتره.
باش.
نگاه کن، نگاه کن چه برفی سنگینی هم داره میاد. خدا خودش بهمون کمک کنه، حداقل فردا صبح بتونیم برگردیم خونه
هامون. امید به خدا. ببخشید من زنگم بزن.
نزد
جان مادر، چرا جواب تلفنت رو نمیدی؟ نصف عمر شدی من و بابات.
ببخشید مامان، مریض بدحال داشتیم، خیلی سرم شلوغ بود.
لابد بازم جای همکارات شیفت وایسادی. دیشبم که شیفت خودت بود، امروز اصلا خونه نیومدی دختر من.
باشه مامان.
نرگس
جانم،
داری سرفه میکنی؟
نه نگران نباش مامان جان، طوریم نیست، یه سرماخوردگی جزئیه، خوب میشم. مامان اخبارو دنبال کنین، احتمال داره به خاطر برف و سرمای زیاد مدرسه ها رو تعطیل کنن، نخواد یه وقت توی برف و بوران بره مدرسه. راستی بابا چطوره؟
هر دوشون خوبن، کنار من نشستن به تو سلام میرسونن. اتفاقا نرگس جان، داشتیم با هم دیگه اخبار تلویزیون رو میدیدیم، وان چین رو نشون میداد که از این ویروس جدید اومده. چی میگفتن؟ کرونا کرونا.
خب
میگن خیلی خطرناکه. مادر تو رو خدا مواظب خودت باشی. ها
من مواظبم مامان. ووهان تو چینه، اینجا گیلانه، خدا رو شکر وضعیتم که کاملا عادیه.
هم من هم پدرت خیلی برای تو نگرانی. میگم میخوای یه مدت اصلا نرو بیمارستان ها؟ عید نوروزم که نزدیکه، بعدش هم که مراسم عروسی تو اردیبهشته. از من میشنوی نرگس جان، یه چند روزی مرخصی بگیر، هم یه خورده از فضای بیمارستان دور میشی، هم به کارت میرسی دختر من. امروز من بابات نرگس رفتیم یک عالمه از بابا آشپزخونه واسه جایزه
عزیزم.
آره به پدرت گفتم آخه ای کاش خود نرگس بود، به سلیقه خودش انتخاب میکرد.
سلیقه شما و بابا خیلی هم خوبه مامان جان، هرچی که خودتون بخرید من قبول دارم، واسه منم اصلا نگران نباشید.
وای نرگس، فکر هنوز سر پایی؟ انا سه شب و سه روزی که نرفتی کنه دختر، همش داری به مریضا میرسی، پس خودت کی میخوای استراحت کنی؟ حتی دکتر گفته آنژیوکت رو به دستم در نیارم.
خونه نرفتم چون برف زیادی باریده بود و راه منم دوره. خوب خودت بهتر میدونی، به خاطر همین بود که مجبور شدم تو بیمارستان. نگرم نباش، طوریم نیست، حالم خوبه، فاصلتم با من حفظ
کن. ای بابا،
از پسر کوچولو چه خبر؟ حالش بهتر شده؟
خوبه عزیزم، خوبه. میگه من که مریض بوده تو خیلی به من اون لطف داشتی، جای شیفتای منم وایسادی. میدونی عزیزم، دلم خواهد بغلت بکنم. از
برو عقب.
چته؟
باشه برو عقب، جلو من نیا. میگم فاصلت رو رعایت کن، وقت تو میخوای منو بغل کنی، الان وقت روبوسی آخه. میخوای تو هم به روز ما بیفتی و بری خونه پسر تو مریض کنی؟
راست میگه، اصلا حواسم نبود. اگه اینا همشون بیمار کووید 19 باشن چی؟ علایمشو دارن ها؟
امیدوارم که نباشن، ولی حتی اگه ویروس کرونا به لاهیجانم رسیده باشه هیچ فرقی به حال وضعیت ما نمیکنه. وظیفه ما اینه که از همه بیمارا مراقبت کنیم با هر نوع بیماری. الانم باید تا رسیدن کیتای تشخیصی صبر کنیم، نباید قبل از این که اطمینان داشته باشیم مریضامونو نگران کنیم. پس دیگه خواهشن فعلا اسم این بیماری رو نیار، فقط تا جایی که میتونی از خودت و اطرافیانت مراقبت کن.
باش باش عزیزم، من باید مراقب خودت باشم.
این مریض خیلی حالش بده، نفسش باقی نمیاد، یکی بیاد کمک. خانم کریمی
تو نیا، باش همینجا بمون کریمی، شاید پسرت بهت زنگ بزنه.
پسر من که فقط یه سالشه نجس، آخه تو با این تبه بالا کجا میری؟ آخه صاحب کن دختر.
نرجس به سرماخوردگی شدید مبتلا شد و سه روز مرخصی استعلاجی گرفت. بعد از مرخصی که اومد بیمارستان حالش اصلا خوب نبود. بلافاصله تمام اقدامات پزشکی از جمله قرنطینه در خصوص نرجس اجرا شد و با لباس مخصوص اونو توی بیمارستان بستری کردیم، تا اینکه شنبه حال عمومیش بدتر شد و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر قرار گرفت. استرس داشت. وقتی داشتم می‌بردمش آی سی یو، یه عکس از خودم اون انداختم و گفتم این عکسو می‌گیرم که وقتی خوب شدی با هم به این روزا بخندیم. ولی نشد که بخندیم. متأسفانه نرجس روز سه‌شنبه ششم اسفند ماه در اثر انسداد ریه از بین ما رفت و تست کروناش مثبت اعلام شد.
خدای مهربانم،
پزشکان و پرستارانی را که در این ایام دور از خانواده، دور از فرزندان، دور از پدر و مادرشان با این دشمن نامرئی می جنگند، از ابتلا به این بیماری محافظت کن.
سلام، مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند. جهش تولید با تغییر رویکرد خط مشی گذران به تولید شروع می شود و با حضور هوشمندانه تمام قد و جهادی مردم به اوج می رسد.
واقعیت این است که در خیلی از عرصه ها دیگر نباید روی ریل حرکت کرد،
باید الگوی حرکت را عوض کرد، مثل کسی که بخواهد ماشینش را تبدیل به احسن کند یا اینکه اصلا به جای ماشین از این به بعد تصمیم بگیرد با هواپیما مسافرت کند. باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت. اگر قرار باشد همچنان درباره ریل و لوکوموتیو و تونل و واگن صحبت کنیم، یعنی همچنان در حال و هوای قطاری هستیم.
رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیروی انسانمون رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. جامپ تولید یا جهش تولید نظریات دیگری هست. به عبارت این تو نظریات اقتصادی کلان پیدا نمیشه، باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم، جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم؟ متوسط سنی فرانسوی 40 ساله، متوسط سنی کانادایی 42 ساله. ما ایرانی‌ها چند ساله هستیم؟ الان 30 ساله هستیم. یعنی ما یه 10 سال تا پیری، تا پیرسالی که این کشورها کشورهای پیرسال هستن، فرصت داریم. یعنی از این ظرفیت جوانمون باید بتونیم خوب استفاده کنیم تا جامپ کنیم، جهش کنیم، بتونیم این فاصله‌ای که از بعضی از اقتصادهای دنیا داریم رو کم کنیم.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نروت زدنم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
مجلسیست که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می‌یابد.
مجلس می‌خواد ایران را در مقابل جهان اداره کند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد را بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
می‌گویند کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی است. رونق تولید که شعار سال 98 هم بود و به باور کارشناسان تحققش یعنی حل مسئله اشتغال، تورم، رفاه مردم، رونق صادرات و نهایتاً افزایش درآمد کشور. این حلال مشکلات البته بدون پشتوانه‌های قانونی نمی‌تواند محقق شود. آبان 98 جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به دیدار رهبر انقلاب رفتند. در این دیدار صحبت از جنگ تحمیلی شد و رزمندگان و فرماندهانش. سه دهه بعد از پایان جنگ ایران و رژیم بعث حالا صحبت از نبرد دیگری است.
اون چی که میخوام به شما من بگم در درجه اول اینه که این عرصه تولید و اوج گرفتن ثروت ملی و رفاه عمومی در کشور مثل همه عرصه های دیگه احتیاج داره به پیشروانی، فرماندهانی، صفوف مقدمی. اون پیشروان و فرماندهان و صفوف مقدم شما هستید. این میدان هم میدان مهمی است، میدان خطیری است، میدان جنگه.
اما تاکتیک های جنگ اقتصادی چگونه است؟ رزمندگان این جنگ چه تحلیلی از اوضاع دارند و چطور می شود مسلحشان کرد؟ در جستجوی پاسخ این سوال شهر به شهر سراغ فعالان اقتصادی رفتیم، همانها که رزمندگان خط مقدم این نبرد هستند. اینجا مشهد است. کسب و کارها در این شهر به برکت وجود حرم رضوی و حجم بالای رفت و آمد زائران پر رونق است. کسب و کارهایی که بیشتر هم در زمینه خدمات رفاهی است.
ما قبل از این در حوزه شرکای صنعتی 48 شرکت دانش بنیان داشتیم و امروز که با شما داریم صحبت میکنیم 88 شرکت دانش بنیان توی این حوزه فعالیت میکنن و این نشانه این هست و بیانگر این هست که دستگاه‌های متولی تونستن همگرایی خیلی خوبی رو توی استان داشته باشن. شناسایی مستعد دانش بنیان‌ها با ماست. در ادامه با کمک دانشگاه فردوسی و کوریدور ما فناوری تونستیم مستندسازی رو انجام بدیم و به عنوان ضلع سوم با کمک پارک علم و فناوری استان تونستیم اینها رو دانش بنیان کنیم.
کمی که در شهرک صنعتی قدم بزنید رفت و آمد زیاد جوانها توجهتان را جلب می کند. از کارگر و کارمند تا مدیرعامل شرکت اکثرا جوانند و پویا. گپ و گفت با این جوانان این حس را منتقل می کند که نسل جوان ایرانی هم منطق بازار را فهمیده، هم چرخه تولید را خوب می شناسد، هم دشمنی ها را در تحریم درک کرده و هم می داند گره های قانونی کار کجاست.
همینطور که میدونید سالیان متمادی اقتصاد ما مبتنی بر نفت بوده و راه برون رفت از این مشکل توسعه تولید ناخالص ملی هست. بیشک اولین و تنها راه برون رفت از این مسئله ایجاد شهرک های صنعتی و گسترش شهرک های صنعتی در نقاط صنعتی کشورهای و شهرهای مختلف هستش. لذا ما نیاز به سیلیکون ولی ها و مراکز بزرگی داریم در شهرستان ها که بتواند یکسانسازی و یکپارچگی تولید رو داشته باشه. دومین پیشنهادی که من بابت شهرک های صنعتی دارم این هستش که در واقع همینطور که تولید های مشترک ما داریم باید فروش مشترک، آرندی مشترک، آزمایشگاه های مشترک، حتی کارشناس ها و مدیران فروش مشترک در واقع داشته باشیم.
تولید مثل هر فرایند دیگری باید به روز رسانی شود.